که تشریف بیارید. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. حال من بد نیست در تنهاییم، حال من بد نیست در تنهاییم، با خودم در خلوتم تنها نیم. من اگر خواسته باشم درباره مرحوم استاد جلال الدین آشتیانی، فیلسوف بزرگ عصر ما، صحبت کنم و دوست دیرینه بنده و بسیاری از حضاری که اینجا تشریف دارن، فکر میکنم همین بیتی که خوندم تفسیر کنم. آقای آشتیانی جمع متناقضات بود، خیلی تنها بود و تنها زندگی کرد و تنها از دنیا رفت. ازدواج هم نکرد، تنها زیست. ولی اجتماعی ترین مرد بود، خیلی اجتماعی بود. حالا وقتی ما در قم طلبه بودیم و ایشون هم در قم بود، در زمان ریاست حضرت آیت الله بروجردی علی الله مقامه، خب خیلی مرجع بزرگی بود آیت الله بود. کمتر کسی میتونست بره خدمتهای بروجردی. ما طلبه‌ها که اصلا راه نداشتیم اونجا. تنها طلبه‌ای که طلبه بود اما هر وقت میخواست میرفت پیش آقای بروجردی، آقای آشتیانی، هر وقت میخواست میرفت. با آقای بروجردی رفیق بود. حالا آقای بروجردی مرجع اعلا، پیرمرد، جوانو، آقای آشتیانی وقت جوان بود، رفیق. حالا با آیت الله بروجردی رفیق بود، با بلخیر هم رفیق بود. بلخیر لولنگدار مرسه فیضیه بود در توال. آره رفیق، رفیق با بلخیر. حالا اجمال میخوام میگم خیلی، این در زمان قوم. فقه میدونست، اصول خوب میدونست، ادبیات خوب میدونست، خطش یکی از خوشخطترین آدم های روزگار ما بود، خوشخط. ولی عاشق فلسفه بود، با فلسفه عنوان داشت. کسی به فقیه قبولش نداشت، ولی فقیه، فقهش از دیگران کمتر نبود، اصولش کم، ولی خب به فلسفه معروف بود. این زمان قوم طلبی بود. بعد خب ایشون همطور که فرموند آقای دکتر محقق، عنوان خبرگان بی مدرک، مدرک دانشگاهی نداشت، اما خب استاد فرهیخته بود. وقتی دانشکده الهیات مشهد تأسیس شد، ایشون رو دعوت کردن بره اونجا تدریس کنه، ایشون استاد شد. ما هم از طریق دانشگاه حالا یه کاری کردیم و رفتیم. از قوم که رفتیم، ما در مشهد هم چندین سال با ایشون همکار بودیم، گروه فلسفه. آقای آشتیانی در مشهد که بود و در تهران هم که میاد، اون وقتا یادم میاد خیلی سابق، دکتر امینی نخست وزیر ایران بود زمانش. تهران که می آمد منزل دکتر امینی وارد می شود. وقت تمام تاکسی های مشهد هم با آقای آشتیانی رفیق بودم. تاکسی نبود در مشهد که با آقای آشتیانی رفیق نباشه. ماشین که نداشت، با تاکسی می دانشگاه می رفت، با همین راننده های تاکسی رفیق بود. دوستش بودم. خب حالا منزل امینی هم که وارد می شود. یه سالی ما رفتیم در قزوین محضر حضرت آیت الله رفیعی، استاد حسن رفیعی قزوینی، فلسفه بخوانیم. استاد رفیعی همه میشناسن. خب ما یه طلبه بودیم و رفتیم، پولم که نداشتیم، مرسه التفاتی قزوین حجره گرفتیم. آقای آشتیانی هم تشورده بود. آقای آشتیانی که مدرسه نیمد، منزل آقای تونکابنین بود که وقت وکیل مجلس بود، مثلا 50 سال اونجا پذیرای شما هم تو مرسه التفاتی. فقط روزا درس استاولسن هم دیگر رو میدیدیم. خب قوم هم که سابقه داشتیم. آقای رفیعی سلام رحمت الله علیه که هم فقیه بود هم فیلسوف، بیشتر میل داشت که در چهره فقاهت ظاهر بشه، خیلی دلش نمیخواست فیلسوفش بدانند. حالا ما هم رفته بودیم فلسفه بخوانیم، نه فقه. فقه که قم خونده بودیم و میخوند. حالا رفته بودیم با التماس فلسفه بودیم، گفت اول باید یه فقه بخونه، صبح فقه، عصر وقت مرده، حالا بیانده فلسفه درس بده. خیلی خوب، ما هم قبول کردیم که فقه رو میرفتیم صبح ها میخوندیم به ضروره، عصر هم بریم فلسفه بخونیم. به آقای هاشتانی گفتیم بابا این نمیشه، ما اینجا اومدیم آخر حالا تو مرسه التفاتیه، یه کاری بکن که اصلا فلسفه درس یا غلط درس فرسود. هرچی ما گفتیم استاولستان قبول نکرد، ولی آقای هاشتانی محبوب بود در نظر استاولستان، حرف اونو قبول میکرد. آقای استاولستان هرچی کسی قبول نمیکرد، حرف آقای هاشتانی قبول. واسطه کردیم آقای هاشتانی که بگو که حالا این درس فلسفه رو صبح بیانداز که غلط وقت زنده بود. قبول کرد با فرمایش آقای آشتیان. مردی بود که متناقض نما بود، هم تنها بود هم اجتماعی ترین آدم، محضرش بسیار شیرین، کسی نبود که یه دفعه با او صحبت کنه مجذوبش نشه، اما در این حال تنها ترین مرد بود و این خصلت معمولا خصلت فلسفه است. فیلسوف بود و در عصر ما خیلی کار کرد، انصافا کتابش بعضیش اینجا هست. کارهایی که آقای هاشتانی کرد کمتر کسی کرد. ببین فلسفه، خانم آقایون که اینجا تشریف دارن، حالا بعضی طلاب و اهل علم میدونن که فلسفه داستانش چیه. فلسفه در حوزه های علمیه در طول تاریخ قدغن بود، حالا یه قدی آزاد شده بعد از انقلاب، وقتی که امام خمینی رحمت الله علیه از گورباچوف دعوت کرد به اینجا پیش حکمت الاشراق بخونه، شیخ اشراق که اونم نیامد. یه قدری دیگه حالا اونا که انقلابیاند خیلی با فلسفه علنن مخالفت نمیکن، یه کمی هم رواج داره الان رواج داره، قبل از انقلاب تا بره به زمان شیخ طوسی تا 1000 سال پیش فلسفه در حوزه های علمی قدغن، در نجف که مطلقا، در قم هم پنهان. ما کتاب اسفارو پنهان میکردیم زیر بارم که طلبه ها نبینن. یه رفتیم خدمت آیه طباطبایی میخوند و هیچ کس رو فلسفه اسلامی کار حساب، مگر یه آدمی پیدا بشه در طول تاریخ، مل و صدرای یه میره داماد یه جلوهی تک تک در طول تاریخ پیدا هم تک درخت، اینو خوب کار خودش نمیکن. در عصر ما آقای آشتیانی و قبل از انقلاب حتی انصافا کار کرد فلسفه اسلامی رو، خیلی کار کرد و باکم نداشت، قلندر بود، کاری نداشت به این حرف. حالا فلسفه چرا قدغن بوده و چرا مخالف داره و هنوزم داره؟ فلسفه چیست؟ شاید برای شما هم همین سوال مطرح باشه. فلسفه چی میگه؟ فلسفه چی میگه؟ فلاسفه هم یک نواخت که صحبت نمی کنه، هر فیلسوفی سازی می زنه. انتظار نداشته باشین فلاسفه هم اجماع کنه یه چیز بگن، نه خیر، اصلا اون دیگه فلسفه نی. فلسفه همینه که هر کسی هم یه چیزی بگه، حال چی میخواد بگه، به کجا میخواد برسه، میگه حال فلسفه چی کار، میپرسن از ما میپرسن حال فلسفه چی کار کرده، چه تحفه ای، چه چیز برمغان آورده. خب فقه دین مسئله است، مسئله حلال و حرام مردم میگه، علم فیزیک، شیمی، تکنیک، هواپیما میسازه، این کارو میکنه دیگه، علم داره کار خودشو میکنه، علم دینم که دینه به مردم، حال فلسفه چی کار میکنه، مردمو که بیدین میکنه، علمم که نیست، اثر تکنیکی هم که نه، این چه کاری ازش میاد فلسفه؟ همه میگن راست میگن. من میخوام یه جمله بگم، صدها تعریف برای فلسفه شده، صدها تعریف. الان که تای فلسفه نگاه کنی از افلاطون تا حالا هر کسی یه تعریف برای فلسفه کرده، من امروز یه تعریف کوچولو میخوام بکنم، وقت شما رو خیلی نمیخوام بگیرم، آقای دکتر میخوان بعد از من صحبت کنه، که اینه من در اسد جلال آشتیانی میبینم. فلسفه انسان را از اسارت فکری نجات میده. اگه میخوای در فکر اسیر باشی فلسفه نخون. یه وقت آدم بدنش اسیره، تو زندان نوکره، خب بدنش. یه وقت فکر اسیره. من باور ندارم غیر فیلسوف کسی اسیر فکری نباشه، هرچه آزاداندیش باشه. هرچه آزاداندیش باشه اگر فیلسوف نباشه اسیر فکریه، یا اسیر جامعه است، یا اسیر تاریخه، یا اسیر مدر روزه، یا اسیر تجدده، یا اسیر قدمت سنت. یه اسارتی داره. تنها چیزی که بشر رو از اسارت فکری نجات میده فلسفه است. فلسفه میگه خودت باش، خودت بیندیش. یاد بگی اندیشه ها رو بخون، نمیگم نخون، هرچی دلت بخواد بخون. همه فلاسفه، همه حکما، همه علما، شعرا بخون، اما اندیشه ها را دوباره بیندیش. اندیشه ها رو میخونی تو کتاب ها، نمیخونی؟ از استادا یاد میگیری، کتاب ها میخونی، اما اون اندیشه هایی که میخونی اون اندیشه رو دوباره بیندیش. این کار فلسفه است. و مرحوم اسد جلال آشتیانی این قلندریش قلندر بود. حالا شما قلندری رو در دراویش و خانقاه ها میبینید که هیچ کدومشون هم قلندر نیستن، اظهار قلندری میکنن. اسد جلال به معنی واقعی کلمه قلندر بود. بعضی خودشون آزادمنش میدونن اما نیستن. آره، میگن که یه وقتی مرحوم نراقی، این در کتاب تقدیس نوشته، مرحوم نراقی نوشته کتاب، خب یه فقیه بوده و خیلی در کاشان صاحب مقام بوده و مکنت و در زمان خودش شخص اول بود. یه وقتی درویشی وارد میشه بر کاشان و جایی نداشته و وارد میشه بر آقای نراقی. آقای نراقی هم با اینکه فقیه و فیلسوف حکیم بوده، این درویش پذیرایی خوب ازش میکنه. شب پذیرا میشه درویش، فردا صبح درویش میخواد بره. قلندر بوده دیگه. آقای نراقی میگه منم با تو میخوام بیام. کجا میخوای بیا؟ گفت هر جا تو میری منم میام. حالا درویش میره دیگه، الله. نراقی هم که حالا صاحب مقام و فقیه و بزرگ، گفت منم با تو میام. گفت خب بفرما. رفتن و چند فرسخ با هم رفتن پیاده. یک دفعه این درویش کلاغ گفت ای وای. نراقی گفت چی شده؟ چته ناراحت؟ گفت من کشکولم و خونه شما جا گذاشتم. نراقی بهش یه نگاهی کرد، گفت درویش جان، من دیدی که وضع مالیم چقدر خوب بود، خدم و حشم و مکنت و همه، وقتی با تو اومدم همه اون رو ول کردم، ترکت هم. تو الان برای کشکوله داری سکته میکن. حالا تو درویشی، من درویشم. توجه میکنی؟ دلبستگی، آدم دلبسته، این که تظاهر کنه من دلبسته نیستم ولی دلبسته باشه، این دروغه. قلندری ترک تعلقه، ترک تعلق از امور دنیوی و بیش از همه از اسارت فکری نجات پیدا کردن. و مرحوم اسد جلال آشتیانی مردی بود که اسارت فکری نداشت، قلندر بود، آزاد بود، خودش میاندیشید. بله، خب دنیای جدید رو نمیتونم بگم خیلی میشناخت، با فلاسفه جدید غرب آشنایی نداشت، اصلا کارم نداشت، تو گویی اصلا دنیایی وجود نداره. شاید اگر ایشون با دنیای جدیدم، دنیای جدید فکری منظورم، فلسفه جدید منظورمه، آشنا بود، خب چیز دیگری میشد. ولی در فلسفه اسلامی خیلی کار کرد. الان همطور که فرمودن کاراش مورد نیاز و احتیاجه، همه از کتاباش استفاده میکنن. البته خودش کم نوشت، جز اون کتاب هستی که تألیف خودش و فکر خودشه، اکثر کتابا تصحیح بود. کتابایی که مرده بود و هیچ کس نمیدونست، اینا رو در آورد و زنده کرد و چاپ کرد. حالا ممکنه بگین خب تصحیح همه کس میتونه تصحیح کنه. بله، الان هم کسانی هستن کتاب تصحیح میکنن، میدونم. اما یه کتاب رو تصحیح میکنن که اصلا نمیفهمن، خب تصحیح میکنن، این کار فن. آقای آشتیانی اون کتاب که تصحیح میکرد خوب میفهمه، یعنی شاید بهتر خود نویسنده میفهمید. بنابراین هم خوب فهمید و هم خوب تصحیح کرد و هم خوب زندگی کرد و هم خلوت داشت و هم جلوت. اینش مهمه. تنها ترین بود و پر جاذبه ترین آدم. با کسی آشنا نمیشد مگر اینکه اون مجذوبش، خوش جلسه، خوش صحبت، خوش سخن، اجتماعی به تمام معنی کلمه، در این حال تنها. این یه تناقضی بود که این کار فیلسوف است و فلسفه هم خلوت میخواد. آره. اصلا این کار انسان، اصلا انسان اینطوره. انسان این همه خواص برای انسان، جامعه شناسا، روان شناسا، انسان شناسا خیلی چیزا درباره انسان نوشتن، خیلی کتاب نوشته میشه. یکی از خصلت های انسان اینه که انسان تنها ترین موجوده در این عالم و اجتماعی ترین موجود. موجود اجتماعی انسان، هیچ موجود اجتماعی نیست. یه گربه میتونه تنها زندگی کنه، هیچ گربه نبینه. میتونه. یه کبوتر میتونه بغبغورشو بکنه و دانشو بخور و تنها زندگی کنه. ولی یه آدم تنها نیست. هم وقت هم که تنهاست به فکر دیگرانه، به جامعه میاندیشه. پس هم تنها ترین انسان و هم اجتماعی ترین. کدوم موجودیست که به اندازه انسان اجتماعی باشه؟ جامعه، جامعه انسانی است. حالا جامعه حیوانات هم ممکنه درست کنن، اون مصنوعیه، جامعه نیست، اون ارتباط معقول با هم ندارن، ارتباط غریزیه با هم دارن. انسان ها جامعه در ارتباط معقوله، نه در ارتباط غریزی. یه جامعه، خب هر چه عقلشون بیشتر باشه اون جامعه معقولتر، بهتر. پس انسان موجودی است که تنها ترین موجوده و در این حال اجتماعی ترین موجود. و این خصلت رو من در استاد جلال آشتیانی دیدم، با او زندگی کردم. خب سالها همکار، از سابق که از طلبگی میشناختم ایشون رو، سالها هم در مشهد با او همکار بودیم، در یک دانشکده تدریس میکردیم. و خب در تنهایی زندگی کرد و درس داد و همین الان در این چیزی که اینجا گذاشتن چند کلمه صحبت کرد، یک مطلبی گفت همین الان. شاید شما توجه نکردین چی گفت، شاید، ببخشید، شاید هم بعضی خوب توجه کردین. سنگین ترین مطلبی که بشر باش مواجهه الان گفت. چی گفت؟ الان میگم. داشت درس میداد، شاید طلباش هم نفهمیدن که چی گفت، ولی من فهمیدم چی گفت. ببین سه تا کلمه ما داریم، سه تا کلمه فارسیش هم میگم، حال به هر زبانی سه تا کلمه: واجب، ممتنع، ممکن، وجوب، امتناع، امکان. یه چیزی واجبه، ضروریه، یه چیزی ممتنع، محاله، یه چیزی ممکن. از این سه عنوان چی خارجه؟ در کل عالم هستی، یا واجبه، حتمی، ضروری، یا ممتنع، یا ممکن، بیرون نداره. حالا این سه کلمه که اساس هستیه، خدا واجب الوجوده، واجب، وجوب داره، واجب الوجود. اجتماع نقیزین ممتنعه. این سر بالاست، اگه سر زی نداشته باشه ممتنعه. میتونه این سر و بالش سری زیر نداشته باشه؟ میشه یا نمیشه؟ ممتنه یه سر و بالا سری زیر نداشته باشه. ممتنه؟ شدنی نیست. یه چیز هم ممکنه که این لیوان اینجا باشه یا اینجا، اردوش میشه. اساس هست این سه کلمه هست. داشت درس میداد حالا آقایشتن. مشکل کار حالا کجاست؟ چی؟ این سه کلمه رو شما نمیتونید تعریف کنی. دور لازم میاد. واجب چیه؟ اونه که امکان تبدل درش نباشه. ممتنع چیه؟ اونه که امتناع وجود، که وجود درش ممکن نباشه، همیشه ممتنع باشه. وقت ممکن چیه؟ اونه که واجب نباشه، ممتنع نباشه. هر کدومو در تعریف دیگری به کار می‌بری. یعنی امکان رو با وجوب تعریف می‌کنی، واجب رو با امکان. بخوای واجب رو تعریف کنی، اونه که امکان تبدیل توش نباشه. امکان چیه؟ اونی که وجوب نداشته باشه. اینه بهش میگن دور، دور محال، اصطلاح فلسفیش اینه. این سه کلمه که واجب و امکان و امتناع که اساس هستیه، ملک و ملکوت، تعریف نمیشه کرد. یعنی نمیتونی تعریف کنی. دوره، دور محال. پس چه کار کنیم؟ الان گفت یه جواب خوبی داد. اینا مستقیم ارتسام اولیه در ذهن دارن، بدون واسطه. شما امکان بدون واسطه میفهم، هیچ واسطه اینه. امتناع بدون واسطه میفهمی، وجوبم بدون واسطه. یعنی لازم اون از این بفهمی. هر سه تا بدون واسطه ارتسام اولیه داره. این چقدر مطلب مشکلیه؟ ساده مشکل. همین داشت درس میداد الان به شاگردا. حرف خوبی زد. خیلی به زبان استادی داشت میگه، حالا نمیدونم شاگرداش فهمیدن یا نه، نمیدونم. به هر صورت مردی بود قلندر، آزاد، فیلسوف. و الان من خیلی اغراق نمیگم، چون در عصر ما من علامه طباطبایی رو بزرگترین فیلسوف جهان اسلام میدونم، بارها هم گفتم. استادایی که بودن من درک کردم، البته آقای جلالی، آقای آشتیانی بیشتر از ما استاد درک کرده بود، مثلا آقای مهدی آشتیانی دیده بود که ما ندیده بودیم. ولی این دو استاد دیگری که بودن، مثل آقای رفیعی قزوینی و علامه طباطبایی، ما هم درک کرده بود. رفیعی فیلسوف بزرگی بود، خوش بیان بود، خوش تقریر، شاید تدریس اسفار رو بهتر از آقای طباطبایی درس میداد، درس دادنش بهتر بود. اما آزادی اندیشه ای که من در علامه طباطبایی دیدم در هیچ فیلسوف دیگری، حتی تو غربی ها کمتر دیدم. آزاد اندیش بود، فیلسوف بود. آقای آشتیانی هم رفیعی رو دیده بود، آقای طباطبایی رو، شاگرد امام خمینی بوده، آقای میرزا مهدی آشتیانی رو، هر فیلسوف هر کجا. الان آقای دکتر محقق نقل کردن که سالها خیلی قبل از ما بوده، خب اینا رو دیده بود و هر فیلسوفی هر کجا بود کنجکاو بود، رفته بود و درس خونده بود پیشش و فرا گرفته بود. و خودش هم یه مرد آزاداندیشی بود و در تنهایی و با آزادی زندگی کرد، به هیچ کسی هم باج نداد. قضایای آقای آشتیانی اینقدر فراوانه و من قضای فراوان شیرین گفتنی دارم که بعضیش نمیتونم بگم. آره، یه جلسه خصوصی میخواد که من بگم، بعضیش هم دیگه وقت به من اجازه نداره بگم، ولی خیلی شیرین محضر. خب آقای شایگان هم که باشون رفیق بودند و باشون آشنایی داشتند و ما افتخار داشتیم که در جلسات کربنیه که مرحوم علامه طباطبایی به تهران می آمدند با آقای هانی کربن ملاقات و گفتگو داشتن سالها. آقای دکتر شایگان یکی از اعضای ثابت اون جلسه بود الحمدلله. بعدم افتخار داشتم که یه بلیت شمس الاماره اتوبوس میگرفتیم، من بلیت میگرفتم با آقای طباطبایی، طلبه بودیم اون وقت. اتوبوس 3 ساعت از قم میمد اینجا آقای شایگان، شما اینجا راحت بودیم میمد خونه آقای ظلمت. ما 3 ساعت تو گرما، وقتم فصل تابستان بود وقتی کربن میام، 3 ساعت تو گرما میدیم. عرض کنم که همون نازیاب کجا بود؟ اونجا پیاده میشونم شمسان رو، یه تاکسی میگرفتیم خیابان بهار، منظر ظلمت طباطبایی میرفتیم و جلسات بسیار پرباری بود. آزادی فکر علامه طباطبایی. کربن هم انصافا مردی بود، دنیا دیده، فیلسوفان جهان غرب رو دیده بود، همه چیز میدونست، غرب رو خوب میشناخت. ولی خب آقای دکتر شایگان هم هم وقتم هند و ایران و شرق و غرب در نور دیده بود. جلسات خوب بود، یادش بخیر. من پر حرفه نمی کنم دیگه و همینجا با شما خداحافظی می کنم. درود بر شما.